نوار شماره 597 تیپرین قسمت 46 خداوند علموت حسن صباح اثر پول امیر ترجمه ذبیح الله منصوری صفحه 706 بزرگ امید از روی جوانمردی گفت: شاید روزی بیاید که بتوان از جواد ماسالی برای پیشرفت کیش ما استفاده کرد. حسن صباح گفت: بزرگ امید، در مورد این مرد تبهکار ضعف نشان نده و تا روزی که زنده هستی او را در حبس نگاه دار. کسی که آنقدر تبهکار است که در صدد برمی آید جانشین امام خیش را با خود امام مسموم کند تا به وصل یک زن برسد قابل گذشت نیست و از فرصت استفاده می کنم و یادآوری می نمایم که این واقعه نیز ثابت کرد که نظریه ما دال بر این که بعضی از مردان که برای کارهای خطیر تربیت می شوند باید خواجه باشند درست بود و هست. اگر جواد ماسالی خواجه بود، برای رسیدن به وصل یک زن در صدد بر نمی آمد که تو را مسموم و هلاک کند. واضح است که من نمی گویم که تمام مردان باطنی باید خواجه شوند، چون در آن صورت نسل ما از بین می رود و صلاح ما در این است که مردان ما ازدواج نمایند تا اینکه نسل باطنی ها توسعه به هم برساند. ولی عده‌ای به خصوص که برای کارهای با زحمت تربیت می شوند باید خواجه باشند تا اینکه هوا و هوس آنها را از کار باز ندارد یا اینکه وادار به خیانتشان ننماید. بزرگ امید گفت: با اینکه این مرد قصد داشت مرا به قتل برساند و خادمم را به قتل رسانید، دلم بر کوته نظری و فرومایگی او می سوزد. حسن صباح گفت: تو از فطرت خود تبعیت می کنی، لیکن نباید دلت به حال مردی چون جواد ماسالی که مثل خلفای فرومایه که بغداد می‌خواست با زهر رقیبان را از بین ببرد بسوزد. اما از این جهت به تو گفتم مراجعت کن که می‌خواهم راجع به ترکان خاتون با تو صحبت کنم. ۷۰۷ مقدمه قتل ترکان خاتون. گفت: دستور امام چیست؟ حسن صباح گفت: از طرف من نامه‌ای به ترکان خاتون که در فومن است بنویس و در آن بگو که چون مرگ من نزدیک است و بدین مناسبت تمام دعات باطنی احضار شده اند و در علموت اجتماع می کنند، او هم که داییست باید بیدرنگ به علموت بیاید. ترکان خاتون حتی اگر مطلع شده باشد که تو جانشین من شده ای، از دریافت آن نامه تعجب نخواهد کرد و فکر خواهد نمود که به مناسبت مرتبه‌ای که دارد باید هنگام مرگ من در علموت حاضر باشد. من هنگامی که ابو حمزه کفشگر کشته شد نسبت به ترکان خاتون سهل‌انگاری کردم. من در آن موقع فکر می کردم سبویی نباید شکسته شود و شکسته شده و من اگر ترکان خاتون را معدوم نمایم آن سبو به شکل اول بر نمی گردد. بر اساس این فکر به خود گفتم به جای اینکه آن زن را معدوم کنم بهتر این است که از وجودش برای توسعه و تقویت کیش خودمان استفاده نمایم. این بود که در صدد بودم او را به طرف خودمان جلب کنم و به او پول دادم و او را داعی کردم. این زن در گذشته بلند پرواز بود و امروز هم بلند پرواز است، ولی اینک بلند پروازی او حیات تو و مرا تهدید می کند. وی دیروز می خواست به دست جواد ماسالی تو را مسموم کند و فردا ممکن است که در صدد برایت به دست دیگری تو را مسموم نماید. و پس از اینکه قشون کرمانشاهانی او از فارس به فومن منتقل شود، خطر این زن بلند پرواز برای ما بیشتر خواهد شد. و باید هم اکنون که هنوز قشون کرمانشاهانی او به فومن منتقل نگردیده، جلوی خطر این زن را گرفت. بزرگ امید پرسید: آیا منظور امام این است که او را مجازات کنی؟ حسن صباح گفت: او را در همین جا یا در یکی از قلاع تحت نظر قرار خواهیم داد. بزرگ امید گفت: من هم اکنون نامه را می نویسم و برای او می فرستم. حسن صباح گفت: او خط مرا می شناسد و حدس می زند که خود من به مناسبت بیماری نتوانستم برایش نامه بنویسم. و بعد از اینکه نامه نوشته شد، نزد من بیاور تا اینکه من هم چند کلمه در حاشیه نامه بنویسم و او خط مرا ببیند و اطمینان حاصل کند که نامه به دستور من نوشته شده است. بزرگ امید نامه را نوشت و نزد حسن صباح آورد و قلم را به دستش داد و حسن صباح در حاشیه نامه نوشت: چون من بیمار هستم، نامه به خط دیگری نوشته شد، ولی دستور احضار از طرف من صادر شده است. بزرگ امید همان روز نامه را به وسیله پیک به فومن فرستاد و نیز در همان روز جواد ماسالی را به قلعه لمسر واقع در رودبار منتقل کردند. بزرگ امید که خود قبل از اینکه جانشین حسن صباح شود فرمانده قلعه مزبور بود، به معاون خود واقع در آن قلعه نوشت که از جواد ماسالی نگاهداری نماید و نگذارد که وی با خارج مرتبط شود و به خصوص با ترکان خاتون ارتباط حاصل نماید. پیک نامه بزرگ امید را به فومن برد و به دست ترکان خاتون تسلیم کرد و از او رسید گرفت و برای بزرگ امید آورد. ولی ترکان خاتون نیامد. علت حرکت نکردن او به سوی علموت این بود که چون خبر دیگر از جواد ماسالی دریافت نکرد، زنین شد. خطوط بزرگ امید و حسن صباح به ترکان خاتون ثابت کرد که هر دو زنده هستند و چون خبری دیگر از جواد ماسالی به آن زن نرسید، زوجه بیوه ملک شاه دریافت که احضار او از طرف حسن صباح مربوط است به سکوت جواد ماسالی و سکوت مزبور هم اضطراری است، چون محال بود جواد ماسالی به اختیار خود سکوت نماید و او را از کارهایش بیخبر بگذارد. ترکان خاتون راجع به جواد ماسالی دو فکر کرد. یکی که جنایت وی آشکار گردیده و او را کشتند. دوم این که به حبس افتاده و بر اثر شکنجه اعتراف کرده که زهر را از او دریافت نموده و به دستور وی می‌خواسته حسن صباح را به قتل برساند و اینک امام باطنی ها او را احضار می‌کند تا اینکه با جواد ماسالی روبرو کند. ترکان خاتون متوسل به دفع الوقت شد و چون زنی بود باهوش و معالندیش، در همان روز که نامه حسن صباح را دریافت کرد، نامه‌ای برای نورالدین کلهر فرمانده قشون کرمانشاهانی خود در دهبید فارس نوشت و مقداری هم پول برای او فرستاد و گفت به راه بیفتد و با حد اعلای سرعت ممکن خود را به فومن در گیلان برساند. قشون ترکان خاتون در فومن عبارت بود از همان سربازان عرب که آن زن از اصفهان با خود آورد. باز در همان روز که ترکان خاتون نامه حسن صباح را دریافت کرد، افسران عرب را احضار نمود و به آنها گفت ممکن است که مجبور به جنگ شویم و شما باید آماده پیکار باشید. ترکان خاتون می دانست حسن صباح اگر تصمیم بگیرد یک نفر را به قتل برساند، کسانی را مأمور قتل او می کند که فدایی هستند، و از آن روز نظارتی دقیق در پیرامون خود برقرار نمود و سپرد که هیچ کسی را به سوی او هدایت نکنند مگر بعد از صدور اجازه مخصوص. حسن صباح که منتظر آمدن ترکان خاتون بود متوجه شد که او تأخیر کرد و علاوه بر تأخیر جواب نامه او را هم نداد، در صورتی که طبق معمول یک زیر دست وقتی نامه ای از یک زبر دست دریافت می کند باید بیدرنگ جواب نامش را بدهد. امام باطنی ها به بزرگ امید گفت نامه دیگر برای ترکان خاتون بنویسد و تأکید کند که بیدرنگ به سوی علموت به راه بیفتد و از وی بازخواست نماید چرا پاسخ نامه امام را نداده است، و نیز گفت من حس می کنم که ترکان خاتون قصد دارد نافرمانی کند و تو باید برای مجازات او آماده باشی. بزرگ امید پرسید آیا امام می گوید که من به فومن بروم و او را دستگیر کنم؟ حسن صباح گفت اگر به فومن بروی تا او را دستگیر کنی باید با آن زن بجنگی، و چون ترکان خاتون عده‌ای سرباز در پیرامون خود دارد جمعی از سربازان ما کشته خواهد شد. بزرگ امید پرسید پس چه کنم؟ حسن صباح گفت من انتظار ندارم این سوال را از تو بشنوم، زیرا تو جانشین من هستی و باید در هر کار تصمیم بگیری. اگر من نبودم و تو می‌خواستی ترکان خاتون را مجازات کنی و در این حال سربازان ما را به کشتن ندهی چه می‌کردی؟ بزرگ امید گفت یک نفر را می‌فرستادم تا او را معدوم نماید. امام باطنی‌ها اظهار کرد اینک نیز همین کار را بکن و نامه‌ای به شیرزاد قهستانی فرمانده قلعه طبس بنویس که یکی از جوانان آن قلعه را با اسرع وسائل به علموت بفرستد و به آن جوان بگوید که دستور کار او در علموت به وسیله بزرگ امید به وی ابلاغ خواهد شد. بزرگ امید اظهار نمود من دستور فرستادن یک نفر را با کبوتر خواهم فرستاد، و اگرچه چند کبوتر یکی بعد از دیگری باید دستور را حمل کنند تا اینکه به قلعه طبس برسد، معهازا زودتر از آن به دست شیرزاد قهستانی می رسد تا اینکه به وسیله پیک فرستاده شود. بعد از اینکه دستور بزرگ امید خطاب به فرمانده قلعه طبس رفت، ترکان خاتون جواب دومین نامه حسن صباح را داد و در آن نوشت که علت اینکه نتوانست جواب اول امام را بدهد و بیدرنگ به سوی علموت به راه بیفتد این بود که مریض است و همین که بهبود یافت عازم علموت خواهد گردید و امام نباید انتظار داشته باشد که یک زن مثل یک مرد بتواند در موقع بیماری نیز به راه بیفتد، زیرا خلقت زنها غیر از خلقت مردان می باشد. و حسن صباح بعد از خواندن آن نامه متوجه شد که ترکان خاتون قصدی جز دفع الوقت ندارد. روزهای بعد محقق شد که حسن صباح درست فهمیده بود و برای اینکه ترکان خاتون نیامد و اگر می‌خواست دستور امام باطنی ها را به موقع اجرا بگذارد می‌توانست به سهولت خود را از فومن به علموت برساند. یک روز مردی که سوار بر استر بود وارد شد و مقابل ارگ از اسب فرود آمد و از نگهبان پرسید من می‌خواهم بزرگ امید را ببینم. نگهبان بانگ زد و یکی از همقطاران خود را طلبید و آن مرد به تازه وارد نزدیک گردید و نظری به صورت بیموی او انداخت و پرسید با بزرگ امید چه کار داری؟ تازه وارد گفت من حامل نامه‌ای هستم که می‌باید به دست بزرگ امید برسد. سرباز از او پرسید آن نامه از کیست؟ تازه وارد گفت آن نامه از طرف شیرزاد قهستانی، داعی بزرگ و فرمانده قلعه طبس فرستاده شده است. همین که سرباز اسم شیرزاد قهستانی را شنید، به تازه وارد احترام گذاشت و گفت قدم رنجه فرما و داخل شو تا تو را نزد بزرگ امید ببرم. تازه وارد استر خود را به حلقه‌ای که در آن عصر برای همان منظور مقابل ارگها و گاهی مقابل خانه ها نصب می کردند بست و وارد ارگ گردید. سرباز راهنما وی را به یکی از افسران سپرد و تازه وارد را نزد بزرگ امید بردند. بزرگ امید همین که چهره بیموی تازه وارد را دید متوجه شد که او از قلعه تبس می آید. از او پرسید نامت چیست؟ تازه وارد گفت نام من داوود نیکنانی می باشد. بزرگ امید گفت داوود اسمی است معروف، ولی من تا امروز اسم نیکنان را نشنیده بودم. داوود گفت نیکنان اسم یک قصبه بزرگ است در خراسان و من اهل آن قصبه هستم. بزرگ امید اظهار کرد من حس می کنم که تو از قلعه تبس می آیی، آیا چنین نیست؟ داوود نیکنانی گفت بله، و دست در جیب گریبان کرد و نامه ای از آن بیرون آورد و به دست بزرگ امید داد و گفت این نامه را شیرزاد قهستانی داعی بزرگ و فرمانده قلعه تبس برای تو فرستاده است. بزرگ امید بعد از اینکه نامه را خواند گفت همانطور که من انتظار داشتم تو زود آمده ای. وسیله نقلیه تو چه بود؟ داوود نیکنانی جواب داد من از قلعه تبس با شتر به راه افتادم و روز و شب راه پیمودم تا اینکه به قومس رسیدم و در آنجا شتر را رها کردم و سوار استر شدم و خود را به اینجا رسانیدم. بزرگ امید پرسید شیرزاد قهستانی در خصوص من به تو چه گفت؟ داوود نیکنانی اظهار کرد که فرمانده قلعه تبس به من گفت که بزرگ امید جانشین امام است و بعد از امام جای او را خواهد گرفت و تو پس از اینکه به علموت رسیدی نزد بزرگ امید برو و هر دستور که از طرف وی به تو داده شد به موقع اجرا بگذار. بزرگ امید پرسید چند سال از عمر تو می گذرد؟ داوود جواب داد 27 سال. بزرگ امید پرسید چند سال است که در قلعه تبس به سر می بری؟ داوود نیکنانی جواب داد 6 سال. بزرگ امید گفت نزدیک بیا. داوود به بزرگ امید نزدیک شد و آن مرد بازوی جوان نیکنانی را لمس کرد و گفت قوی شده ای و ماهیچه برجسته داری. کسی که صورت داوود را که مانند صورت خواجه ها بود می دید حدس نمی زد اگر آن مرد لباس از تن بیرون بیاورد اندامش چون اندام پهلوانان جلوه خواهد کرد. آنگاه بزرگ امید به جوان خواجه اجازه نشستن داد و گفت لابد قبل از اینکه از قلعه تبس به راه بیفتی می دانستی که برای چه تو را به اینجا می فرستند. داوود گفت بله ای زبردست. بزرگ امید گفت بر تو پوشیده نیست که امام ما با هیچ کس دشمنی خصوصی ندارد. خصومت او و دعات ما با دیگران فقط مربوط است به اینکه آنها را خصم کیش خود می دانیم. داوود نیکنانی گفت من از این موضوع آگاه هستم. بزرگ امید اظهار کرد کیش ما دارای یک دشمن بزرگ شده که مزایقه ندارد امام ما و دعات باطنی را به قتل برساند و بر ما ثابت شد که او در صدد قتل آنها برآمد. منتها بر حسب تصادف آنها از قتل جستند. داوود بدون اینکه چیزی بگوید بزرگ امید را می نگریست و منتظر بود که نتیجه صحبتش معلوم شود. بزرگ امید گفت ما می توانیم با فرستادن قشون این دشمن را از پا درآوریم. اما اگر قشون بفرستیم عده‌ای از سربازان ما کشته خواهند شد زیرا دشمن کیش ما مقاومت خواهد کرد. این است که من می خواهم تو را بفرستم تا او را معدوم کنی و شر آن دشمن از کیش ما دور گردد. داوود گفت ای زبردست نامان دشمن چیست و محل اقامتش کجاست؟ بزرگ امید گفت نام دشمن ما ترکان خاتون است و محل اقامت وی فومن. جوان نیکنانی از شنیدن آن حرف بسیار حیرت کرد و گفت من در قلعه تبس شنیدم که ترکان خاتون باطنی شده و امام ما او را به مرتبه داعی بزرگ رسانید. بزرگ امید گفت راست است و او باطنی شد و داعی بزرگ گردید، ولی به ما خیانت کرد و به دستور امام ما باید کشته شود. داوود نیکنانی سکوت کرد و بزرگ امید از او پرسید: چرا سکوت نموده ای؟ داوود گفت: ترکان خاتون یک زن است. بزرگ امید اظهار داشت: لیکن زنی است خائن و جنایتکار و قتل وی واجب می باشد. بانگاه گفت: آیا دچار تردید شده ای؟ داوود گفت: ای زبردست، ترکان خاتون یک زن است و چگونه من دشنه خود را در قلب یک زن فرو کنم؟ یا به وسیله خنجر خود حلقوم و شاهرگ او را قطع نمایم؟ بزرگ امید حیرت زده آن جوان را نگریست و گفت: من تصور نمی کردم که مردان قلعه طبس نسبت به زن توجه داشته باشند. داوود گفت: ای زبردست، مردان قلعه طبس نسبت به زن از لحاظ ازدواج هیچ گونه توجه ندارد و هرگز فکر زن از مخیله آنها نمی گذرد. اما می فهمند که زن غیر از مرد است و مرد به جنگ مرد دیگر می رود، نه به جنگ زن. بزرگ امید گفت: ولی ترکان خاتون غیر از زنهای دیگر است. او یک ماده افعی می باشد که دائم نیش می زند و پیوسته آسیب می رساند. اوست که ابو حمزه کفشگر را به قتل رسانید، یعنی تحریک کرد تا مردی ابو حمزه را به قتل برساند و به تازگی هم به جان یکی از دعات بزرگ ما سوء قصد نمود و میخواست باز وی را به قتل برساند. داوود نیکنانی گفت: چرا بعد از اینکه ابو حمزه کفشگر را به قتل رسانید او را قصاص نکردند؟ بزرگ امید جواب داد: امام ما فکر کرد که آن زن ممکن است اصلاح شود و باطنی ها از وجودش استفاده نمایند، ولی اکنون ثابت شده که قابل اصلاح نیست و چون باز دست به ارتکاب جنایت زد باید معدوم گردد. جوان نیکنانی به فکر فرو رفت. بزرگ امید گفت: اگر حاضر نیستی این وظیفه را به انجام برسانی، من می توانم تو را به قلعه طبس برگردانم تا اینکه شیرزاد مرد دیگر را انتخاب کند و بفرستد. گفته بزرگ امید متضمن تهدیدی بزرگ بود، چون اگر مردی را از قلعه طبس می فرستادند تا برود و یک ماموریت خطیر را به انجام برساند و او از آن کار خودداری می کرد و بدون اینکه کار مزبور را به انجام رسانیده باشد به قلعه طبس برمیگشت، در آنجا کشته میشد و شیرزاد قهستانی که در آن تاریخ سالخورده ترین فرمانده قلعه باطنی بود، مقررات مربوط به انضباط را بدون کوچکترین ترحم به موقع اجرا میگذاشت. هنگامی که شیرزاد قهستانی خیلی به کهولت نرسیده بود، گاهی ترحم مینمود، همانطور که در مورد موسی نیشابوری ترحم کرد و به طور استثنایی آن جوان از مثله شدن رهایی یافت. ولی هر قدر بر سنوات عمر شیرزاد قهستانی افزوده می شد و شیرزاد فرمانده قلعه طبس 122 سال عمر کرد، سخت گیری او برای حفظ انضباط بیشتر می گردید. داوود فهمید که بزرگ امید چه می گوید و به وی می فهماند که اگر نخواهد ترکان خاتون را به قتل برساند، در قلعه طبس کشته خواهد شد. و با احترام و آرامی گفت: ای زبردست، من و مردان دیگر که در قلعه طبس در قهستان به سر می بریم، خود را برای مرگ آماده کرده ایم و اگر نمی خواستیم در راه کیش باطنی جان فدا کنیم، به قلعه طبس نمی رفتیم. هیچ کس ما را مجبور نکرد که به آن قلعه برویم و در آنجا موافقت کنیم که ما را مسلم نماید، که هیچ نوع هوس و تمایل ما را از کارهایی که بعد به ما واگذار خواهند کرد باز دارد. تمام مردانی که در قلعه طبس هستند داوطلبانه به آنجا رفتند و آماده شدند تا اینکه خود را در راه کیش باطنی ها فدا نمایند. در هر حال مرگ برای من و امثال من چیزیست عادی، چه در خارج از قلعه طبس و چه در آن قلعه. بزرگ امید متوجه شد که تند رفته و با ملایمت گفت: یک زن آدم کش و زنی که باطنی شد و داعی بزرگ گردید و بعد به ما خیانت کرد، آیا باید مجازات بشود یا نه؟ داوود گفت: ای زبردست، باید مجازات بشود. بزرگ امید پرسید: پس تو برای چه از قتل ترکان خاتون خودداری میکنی؟ داوود گفت: قصاص یک زن به دست جلاد غیر از آن است که مردی با دشنه به او حمله ور شود و زن را به قتل برساند. معهازا من حاضرم که این کار را به انجام برسانم، مشروط بر این که امام ما به من بگوید برو و ترکان خاتون را بکش. بزرگ امید گفت: دستوری هم که من به تو میدهم از طرف امام است و اگر من جانشین امام بودم و به تو دستور میدادم که ترکان خاتون را معدوم کن، آیا دستور مرا به موقع اجرا میگذاشتی یا نه؟ داوود گفت: واضح هست که به موقع اجرا میگذاشتم، چون زبردست در آن موقع امام من بود. بزرگ امید اظهار کرد: اکنون دستور مرا به موقع اجرا بگذار، چون من نیز از طرف امام به تو میگویم که ترکان خاتون را معدوم کن. داوود گفت: ای زبردست، اکنون تو امام نیستی و امام من حسن صباح است و حرف تو اثر حرف امام را ندارد و وقتی امام ما به زبان خود به من بگوید که باید بروم و ترکان خاتون را به قتل برسانم، تکلیف جوانمردی از من ساقط می شود و من دیگر پیش نفس خود منفعل نیستم که چرا با دشنه به یک زن حمله ور شدم. بزرگ امید گفت: تصدیق می کنم که حرف من اثر حرف امام ما را ندارد و صبر کن تا از امام اجازه بگیرم و تو را نزد او ببرم. داوود نیکنانی گفت: من همینجا هستم و منتظر دیدار امام می باشم. بزرگ امید گفت: تا در ارگ اتاقی به جوان نیکنانی بدهند و از او پذیرایی نمایند و از سرش را هم به استبل ببرند و سیر کنند. آن روز حال حسن صباح مقتضی نبود که داوود را بپذیرد و روز بعد اجازه داد که آن جوان را به حضورش بیاورند. وقتی داوود وارد اتاق امام باطنی ها شد، حسن صباح نشسته اما به یک پشتی تکیه داده بود. حسن صباح سوالات روز قبل بزرگ امید را تکرار کرد و خواست بداند که چند سال از عمر آن جوان می گذرد و چند سال است که در قلعه طبس به سر می برد و آیا هنگامی که از قلعه قهستان خارج شد وسایل کار را با خود برداشت یا نه؟ منظور حسن صباح از وسایل کار عبارت بود از چیزهایی که یک باطنی وقتی به یک مأموریت خطیر می رفت با خود می برد. از جمله جوهر تریاک برای اینکه پس از به انجام رسانیدن مأموریت بتواند خود را هلاک کند و گرفتار نشود تا اینکه اسرار باطنی ها را بروز بدهد. پس از اینکه داوود به سوالات حسن صباح جواب داد، آن مرد راجع به شیرزاد قهستانی از وی پرسش کرد که آیا حالش خوب است یا نه و آیا بر اثر پیری شکسته شده یا خیر. داوود گفت: ای امام، فرمانده قلعه طبس در قهستان هر قدر معمرتر شود جوانتر می گردد و مرور سنوات عمر در زندگی فرمانده ما در آن قلعه اثر معکوس دارد. حسن صباح گفت: شیرزاد قهستانی یکی از مردانی است که خیلی به کیش ما خدمت کرد و مردانی که زیر دست وی در قلعه طبس تربیت شدند توانستند که قدرت و نفوذ باطنی ها را در کشورهای مختلف رسوخ بدهند و به مردم بفهمانند آنچه باطنی ها می گویند بیهوده نیست. آن وقت حسن صباح بر سر موضوع اصلی رفت و پرسید: بزرگ امید به من گفت که تو می‌خواهی مرا ببینی و مأموریت خود را از زبان من بشنوی. داوود گفت: بله ای امام، زیرا شخصی که می‌باید معدوم شود زن است و من آموخته بودم که مرد نباید رسم جوانمردی را زیر پا بگذارد و به زن حمله ور شود. حسن صباح گفت: هر چیز دارای مختصات است و از روی آنها شناخته می‌شود و اگر دارای آن مختصات نباشد، آن شیئی نیست. شیر که کودکان می نوشند و بزرگان با آن ماست و پنیر و کشک می سازند، باید سفید و شیرین و چرب باشد و طعم مخصوص شیر را بدهد. اگر شیری نه مایع بود، نه سفید و نه شیرین و چرب و طعم شیر را نداشت، نمی توان آن را شیر دانست. نمک باید شور باشد و اگر سنگی به ظاهر به رنگ نمک مشاهده شد اما شوری نداشت، نمک نیست. زن هم باید دارای صفاتی مخصوص باشد و اگر نقشی شبیه به زن بر دیوار بکشند، آن نقش زن نیست. همچنین اگر یکی از ببرها که در مازندران فراوان است شکل ظاهری خود را مانند زنها کند اما با دندان و چنگال پاره کند و به قتل برساند، نمیتوان او را زن دانست. تو شنیده ای و آموخته ای که حمله کردن به زن برخلاف جوانمردی میباشد، اما حمله کردن به ببر مازندران که خود را به شکل یک زن ساخته است برخلاف جوانمردی نیست، به خصوص ببری که به دروغ خود را باطنی معرفی کرده و بعد از اینکه باطنی شد به همکیشان خود خیانت کرد و در صدد برآمد که دعات آنها را به قتل برساند.